دینداری و تاب‌آوری اجتماعی در قرآن کریم در خدمت عزیزان هستیم. ارائه دهنده این کرسی جناب آقای دکتر سید علی نقی عیازی هستند، اگر درست تلفظ کرده باشم، که ایشون استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند و از ناقدان هم دکتر درزی هستند. این کرسی از دومین پیشنشست همایش بین المللی تفسیر اجتماعی در جهان اسلام هست که این همایش به همت انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار میشه، که من بدون فوت وقت بریم سر اصل جلسه. آقای دکتر نقی عیازی آماده هستن در خدمتشون باشیم؟
بله بله در خدمتون هستم. صدای منو دارین؟
بله، بسم الله، در خدمتون هستیم آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر یوسفی استاد و دوست عزیزم و جناب آقای دکتر درزی که در این جلسه توفیق آشناییشون برام حاصل شد و جناب آقای نووی به عنوان دبیر محترم جلسه. با توجه به اینکه 10 دقیقه از زمان آغاز جلسه گذشته، اجازه بدید بنده هم بدون فوت وقت به اصل مطلب بپردازم. با توجه به اینکه به حال تلخیصی از کار و خدمت عزیزان ناقد عرضه داشتم، سعی میکنم خیلی خلاصه موارد رو، نکاتی رو که مد نظر هست، اونها رو منتقل کنم. عنوان طرح من همینطور که در پوستر هم اومده، بحث دینداری و تاب‌آوری اجتماعی در قرآن کریمه. یک مجموعی هستش که مجموعه عوامل، زمینه ها، راهکارها، شرایط، آثار، اینها رو مورد کاوش قرار داده. منتها آنچه که من در این جلسه مطرح می کنم بیشتر ناظر به بخش عوامل هست که یک شخص دیندار برای اینکه در برابر تاب‌آوری اجتماعی بتواند تاب‌آور باشد، چه عواملی در این مسیر راهگشاست. من ابتدا با بیان مسئله مشخص در واقع آغاز می‌کنم و اونم عبارت از اینه که به هر حال سختی‌ها و مرارت‌هایی که در جریان زندگی اجتماعی حاصل میشه، که محصول وقایع اجتماعی دنیای معاصر میتونه باشه و شاید در گذشته کمتر به این شکل بوده یا یک مسئله مبتلا به عمومی نبوده، به دلیل در واقع تکثر روابط اجتماعی و تعاملات و سطح تعاملات، این در واقع به شکل دیگری بروز پیدا کرده. در بحث تاب‌آوری ما به چگونگی فائق اومدن در برابر این دسته از مسائل میپردازیم و این یک امر ضروری است که بتونیم در واقع یک واکنش هوشمندانه داشته باشیم تا بتونیم در واقع مسائل و مشکلات حاصل رو مدیریت بکنیم. و طبیعی است که هر نوع واکنش تقابلی غیر هوشمندانه میتونه مشکلات خاص خودش رو به وجود بیاره و در جوامع مختلف البته میتونه به نسبتی از در واقع مواجهه متفاوت باشه. یعنی در واقع یه جامعه لیبرال باشه، یه جامعه دموکرات باشه، یه جامعه سکولار باشه، یه جامعه دیندار باشه، تکثر جوامعی هست، میتونه در واقع راهکارهای متفاوتی رو برای این مطرح شده. با توجه به اینکه ما در یک جامعه دینی داریم در واقع زندگی میکنیم، این مطالعه بنا داره با توجه به آموزه هایی که در شریعت وضع شده، بر اساس این آموزه ها میخوایم بررسی بکنیم چگونه میتوانیم با این دسته از مسائل ما در واقع مواجه بشویم. بنابراین من پرسش اصلی رو عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی بر اساس آموزه های قرآن چیست تعریف کردم و پرسش هایی رو که فرعی که در این مسیر مورد کاوش قرار میگیره که کدام دست از سیاست ها در تاب‌آوری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، ظرفیت سنجی و پتانسیل تاب‌آوری اجتماعی در بین طبقات مختلف چگونه است مورد بررسی قرار میگیره و ما این اهداف رو در کار دنبال میکنیم. بنا داریم یه تصویر دقیق و شفاف از راهکارهای تاب‌آوری اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی ارائه بدیم، تسهیلگری فضای عملیاتی این دسته از راهکارها توسط مراکز فرهنگی و اجتماعی مد نظرمون هست که چگونه در واقع سازمان های فرهنگی میتونن اینها رو در واقع عملیاتی بکنن، بحث فرهنگ سازی و چگونگی تقویت واکنش های هوشمندانه در مقابل ناگواری های اجتماعی که یک کار در واقع جامعه ویز، شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی به منظور ارتقاء سطح سلامت و همبستگی اجتماعی، یعنی وقتی این عوامل مؤثر به درستی شناسایی بشه و در واقع سازمان های اجتماعی بتونن اونها رو عملیاتی بکنن میتونه منجر به ارتقاء سطح سلامت و همبستگی اجتماعی بشه. بازنمایی سیاست های مواجهه با ناگواری ها به منظور گسترش تأمین اجتماعی، ارائه راهکارهای تاب‌آوری اجتماعی از میان تعالیم دینی به منظور توسعه مشارکتی در میان طبقات مختلف اجتماعی بخشی از اهداف هست که شکل این اهداف هم که بیان شد در واقع ضرورت و اهمیت کار رو هم مشخص میکنه. با این در واقع کلیت ما روشی رو که اینجا مورد استفاده قرار دادیم روش کیفی هست و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و به صورت استقرایی به در کتاب وحی قرآن کریم مراجعه کردیم و آن دسته از آیات اجتماعی که مرتبط با بحث تاب‌آوری اجتماعی هست رو مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین اولین کاری رو که انجام دادیم این بوده که در واقع داده‌ها هم در اینجا آیات هستش، آیاتی رو که در این زمینه در موضوع تحقیق و مطالعه ما هست اینها رو شناسایی کردیم و بر اساس اونها موضوع تحقیق مسئله‌ای که در واقع طراحی کردیم اومدیم در واقع چکار کردیم یک تفسیر اجتماعی انجام دادیم. البته اینجا ما نیازمند بهره‌گیری از دو دانش تفسیر اجتماعی و دانش جامعه شناسی در ارتباط با تاب‌آوری اجتماعی است، این دو دانش رو نیازمندی بهش، ولی آنچه که به نظر میزد اهمیتی بیشتر برخورد باشه بحث تفسیر اجتماعیه. رضا تفسیر اجتماعی به عنوان یک از اقدامات اساسی در فرایند انجام کار مد نظر بوده و از دانش جامعه شناسی که ما اینجا بهره بردیم به دلیل اینکه موضوع و قلمرو این در واقع مطالعه ما در حیطه دانش جامعه شناسی است. و مقصودمون هم از تفسیر اجتماعی که البته من در یک مقاله جداگانه در مجله پژوهش‌های قرآنی به شما رسوندم اونجا به طور تفصیلی توضیح دادم، ولی مقصودمون یک تقریری داشته باشم از تفسیر اجتماعی عبارت است از مجموعی از شروع، توضیحات، استنباطات و تحلیل‌هایی که مفسران در طی قرون اعصار در ذیل آیات اجتماعی عرضه کردن که در واقع اینها برمیگرده به زندگی اجتماعی انسان و لوازم آثار و پیامدهای آن. این آیات رو در واقع ما مورد بررسی قرار دادیم. خب این کلیتش، حالا از اونجایی که ما تو بحث تحقیق کیفی بیشتر به مفاهیم، چارچوب مفاهیم رو ارائه میدیم و چارچوب نظری هم اگر بیان میشه فقط به خاطر در واقع یک فضای مفهومی تحقیق و مطالعه در دست انجام در واقع روشن‌تر بشه. ما اینجا ابتدا معنای تاب‌آوری رو گفتیم. در معنای تاب‌آوری گفتیم توانایی مقاومت، اگه بخوایم خیلی خلاصه بکنیم، توانایی مقاومت در برابر ناملایمات و عجین شدن با رویدادهای دشوار زندگی است و البته انعطاف پذیر بودن در مقابل این دسته از ناملایمات و حتی و دشواری ها به این معنا نیست که افراد استرس، آشفتگی عاطفی یا رنج را تجربه نمی کنند و یا ممکن است تاب‌آوری را با سرسختی ذهنی یکی دانست، در حالی که تاب‌آوری شامل کار کردن از طریق درد و رنج عاطفی است. اما اینکه واقعا مثلا چگونه اتفاق افتاد، این هم ناشی از همین چیزهایی بوده که شاید در چند دهه اخیر بیشتر با این مسئله مبتلا شدیم. مثلا به عنوان مثال بحث حملات تروریستی که به عنوان یک مسئله اجتماعی، حال تاب‌آوری اجتماعی ما اینجا بیشتر مد نظرمون هست، نه تاب‌آوری محض، تاب‌آوریش یعنی در واقع آن دست از تاب‌آوری هایی که در مقابل مسائل و حوادثی که سابقه اجتماعی داره، یعنی یک نوع در واقع در تعامل با دیگران در واقع است. مثلا مثال که من زدم بحث حملات تروریستی، بیم و در واقع استرابی که ممکن در حوزه اجتماع به وجود میاد، یا بحث بلایای طبیعی. نمونه مثلا اخیرش همین بحث کووید 19 است که مثلا این به عنوان یک، اگرچه بحث حوزه مسائل سلامته، ولی تو عرصه اجتماعی میتونه ورود بکنه. بنابراین تاب‌آوری رو اگه بخوایم در واقع توسعه قلمروش رو با توجه به دانش‌های مختلفی از تو مثلا بحث تاب‌آوری اقتصادی، بحث تاب‌آوری فرهنگی، بحث تاب‌آوری اجتماعی، چیزای مختلفی رو در واقع میشه در واقع با توجه به اون دانشی که مورد مطالعه قرار میگیره مضافو قرار میگیره میشه در واقع مورد مطالعه قرار داد. آنچه که اینجا بیشتر مطالعه میکنیم رو بحث تاب‌آوری اجتماعیه که پس این گونه در واقع با این تعریفی که گفتیم این دسته از مفاهیم، چون یکی از کارهای تو کارهای در کارهای مطالعات کیفی انجام میشه عبارت از اینه که ما در واقع بیایم یک نوع مفهوم پردازی بکنیم. وقتی که میخوایم مقولاتی رو و یا مفاهیم رو در ذیل این مقولات یا مفاهیم قرار در واقع دسته بندی بکنیم، یک انتزاع درستی از اون موضوع داشته باشیم. برای که این اتفاق بیاد گفته من یک مفهوم پردازی انجام دادم از مجموعه مطالعاتی که صورت گرفته، از مجموعه تعارفی که در این زمینه هست و اینها رو بر قرآن عرضه کردیم و اون آیات مرتبط با اینها رو در واقع چیکار کردیم به دست آوردیم. اون دست از مفاهیم عبارت از بحث توانایی بازیابی سریع و موفق، یعنی در برابر حوادثی که به وجود میاد چگونه میتوان در واقع بازیابی سریع و موفق داشت، چگونه میتونم به موقعیت‌های برتر و شادی آفرین دست یافت و توانایی شد، چگونه میتونیم به موقعیت‌های قدرت درونی دست پیدا بکنیم، توانایی کامیابی، توانایی از جا برخاستن، توانایی عدم شکست و غلبه بر مشکلات. تک تک اینا که میگم روش تعمد دادم، چون تو کار وسیعی که من انجام دادم بسیاری از این مفاهیم رو احصا کردم. البته بخشیش تو بحث عوامل اومده، بخشیش تو قسمت‌های بعدی که موضوع مطالعه، موضوع ارائه من در این جلسه نیست. توانایی برآورده ساختن چالش ها، توانایی رویایی در درایتمندانه، مطمئن، هدفمند، مسئولیت پذیرانه، همدلانه و امیدوارانه، توانایی رویارویی با تغییرات مخرب و شرایط ناگوار، توانایی کنار گذاشتن باورهای نادرست که حالا مثلا فرض کنید این نمونش تو بحث جامعه های سنتی یا جامعه های دینی ممکنه این باشه، بحث مقدرات که به عنوان یک امری هستش که مثلا این گونه در برابر مثلا سختی ها و مسائلی که وجود میاد این گونه باید برخورد بکنید. توانایی انجام تکالیف دشوار و فعالانه عمل کردن، توانایی برای مثبت عمل کردن، توانایی کنار آمدن موفقیت‌آمیز با موقعیت های استرس، توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدید کننده، توانایی به مثابه ظرفیت و سرمایه، توانایی به مثابه زره روانی بدن، تصور از گرفتاری و مصیبت به شکلی از ایمنی. هر یک از این در واقع مفاهیم که احساس شده و به دست اومده در واقع تونسته از یک تجزیه و تحلیل یک تعریفی از تاب‌آوری اجتماعی اینها رو ما در واقع به دست بیاریم. یا بر اساس مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اینها رو ما به عنوان مفاهیم در واقع به دست آوردیم. چون یکی یکی اینا که میکنم من به پیشنش در واقع خاطرم میاد، لازم دونستم بعضی از اینها رو توضیح بدم. بحث دوباره تلاش کردن تا موفق شدن، انتخاب خلاق‌تر، مقاومت در برابر وقایع استرس زندگی و چیزهای متعددی دیگه. اجازه بدید باز از اینم من مرور بکنم، چون مفاهیم متعددی رو پشت سر هم دیگه ما اینجا به دست آوردیم. خب بحث پس بر اساس این مفاهیمی که ما احصا کردیم با توجه به توضیحاتی که دادم و با توجه به این که میخوایم از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی و رابطش با دینداری چیز کنیم، به قرآن مراجعه کردیم. کاری که انجام دادیم، خب طبیعتاً توی کار تحلیل محتوا ابتدا باید بریم داده هامون رو، دیتا رو جمع‌آوری بکنیم و آن دسته از موضوعاتی که در چیز هستش مرتب بشه. لذا من یک جدولی رو ترسیم کردم که در واقع این جدول چند تا ستون داشت. در یک ستونش اومدم آیات مرتبط با بحث تاب‌آوری اجتماعی رو در یک ستون قرار دادم. در یک ستون اومدم در واقع، چون در پایانش توضیح میدم که اومدم در واقع مشخص کردم بر اساس اون مفاهیم، بر اساس اون مفاهیم که مفاهیم جانم.
امکانش هستش که فایلتون رو بارگذاری کنید و متن رو دوستانی که تو جلسه هستن ببینن و جدول‌های شما رو؟ اینجوری فکر میکنم بهتر خواهد بود. اگر براتون مقدوره فایل خودتون رو توی این صفحه بارگذاری بکنید تا دوستان بتونن ببینن.
ایراد نداره، ولی باشه این امکان وجود داره آقای استادی؟ اینجا شبکه ندارم. جناب استادی کارشناس محترم بنا شد در واقع مقدماتشو فراهم کنه.
ببخشید.
خواهش میکنم. بله داشتم عرض میکردم. خب پس من حتی این جدولم باز به دلیل تلخیص خدمت اساتید ناقدم ندادم. اومدم توضیح دادم هر یک از اون در واقع مقولات و مفاهیم ذیل هر یک از اون مقولات رو و شاخص هاشو گفتم، ولی به دلیل اینکه چون معمولا من این کار متعددی که انجام داشتم از این روش استفاده کردم، به دلیل حجیم شدن اومدم اون رو در واقع فاکتور گرفتم. اجازه بدید خب اجازه بدید من ادامه بدم بحث رو. آقای استادی زحمت بکشن. آقای استادی اون قسمت اولین جدول من گفت بحث عوامل هست، اون رو نشون بدید. بعد عرض میکردم که این عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی رو من اینجا اومدم یکی یکی مورد بررسی قرار دادم. خب اولین چیز از عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی در آیات وحی، من دیگه حالا به گذشته، چون کار طولانی بوده، فقط اون یافته‌های تحقیقم رو اینجا توضیح میدم. اولین عامل، 9 عامل من تو بحث عوامل به دست آوردم. اولین عامل بحث صبر و شکیباییه که از صبر به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی یاد شده و در آیات بسیاری بر این مهم اشاره شده. امام محمد غزالی در کتاب صبر و شکرش که نگاه کردم، یک چیزی حدود 70 آیه رو به اون در واقع استدلال کردن که تو بحث تاب‌آوری، حالا شاید با عنوان تاب‌آوری نباشه، منتها فهم ما با توجه به آموخته‌های جامعه شناسی اونا تعبیر به در واقع تاب‌آوری اجتماعی کردیم در کتاب احیای علوم دینشون. یا مانند علامه ابن القیم در کتاب مدارج السالکین حدود 90 آیه به اون استدلال کرده. و صبری که در قرآن و فرهنگ دینی به عنوان فضیلت و راهکاری در تاب‌آوری از آن یاد می شود، اختیاری بوده که با اراده آدمی می تواند حاصل شود. نگاه کنید روی این قیود من خیلی دارم، بحث ارادی بودن. بس ارادی بودنش اینجا مهمه، چون عمده ترین دلیل بر این ادعا اکتسابی بودن، اعطای ثواب و درجات بر شکیبایان است که تو بحث هر یک از این آیات اشاره کردم. او بحث ارادی بودنش حتما باید باشه که در معارف دینی هم از قرآن و سنت بدان اشاره شده است و تردیدی نیست که پاداشی برای عملی داده می شود که انسان با اراده و اختیار آن را انجام داد و الا اگر امری ذاتی انسان و خارج از اراده و اختیار انسان باشد، در جو پاداشی بر آن نخواهد بود. خب این در واقع اولین مورد. آیات متعدد از کدام حدود 90 یا 70 آیات متعددی من به برخی از اونها اینجا استشهاد کردم. اولین آیه، آیه در واقع آیات 127 تا 129 سوره اعراف که درباره شکیبایی در برابر ظلم و جور حاکم مستبده، که به داستان ستم فرعون در برابر پیامبر خداوند حضرت موسی و پیروانش اشاره دارد. نگاه کنید، یه بحث تاب‌آوری اجتماعیه که در واقع چگونه میشه در برابر ظلم و ستم حاکم ستمگر مواجه شد. من در توضیح اجتماعیش اونگونه در واقع نوشتم که اعتماد به عنوان رکنی از تعامل سازنده و گسترش همکاری در میان کنشگران اجتماعی است. از این رو به یکی از موضوعات مهم در مطالعات و برنامه‌ریزی های اجتماعی تبدیل شده است. به هر میزان که این عنصر انسان انسجام بخش تضعیف شود، ناکارآمدی و نارسایی در ارکان نظام اجتماعی مورد انتظار است. بنابراین صبر و عدم اعتماد بر حاکمیت فاسد که مورد استشهاد در آیه فعل همین هستش، میتواند پایه‌های قدرت و حکومت را متزلزل سازد. در این امر از سنت‌های اجتماعی که اختلال در تعاملات در نتیجه عدم اعتماد به حاکمیت اتفاق می‌افتد. خب مثلا دو بحث صبر در واقع مشهور، سه نوع صبر داریم. یه نوع صبرش مثلا همین در صبر در برابر حاکم ستمگر که به عنوان یک در واقع یک بلیه عمومی ازش یاد میشه و چگونه میشه در برابر اون در واقع میشه با اینطور که در واقع توضیح شده و در تفاصیل مختلف ما مراجعه کردیم این بحث اعتماد اجتماعی رو مورد توجه قرار دادن. دومین در واقع بحثی که ما به عنوان عامل مؤثر بر تعامل اجتماعی ازش یاد کردیم و در آیات قرآن به اون اشاره شده، بحث مناسک دینیه. در بحث تاب‌آوری سعی شده بیشتر کارکردهای پنهان، چون اینجا مشخصا از مناسک دینی منظورمون نماز هست که من اشاره کردم در بخش تفصیلی گزارشم که در واقع خود جوامع دینداری مناسک چگونه در واقع میتوند قوام بخش اون جامعه باشه و دارای چه کارکردهایی از کارکردهای آشکار و کارکردهای پنهانش رو مورد بحث و بررسی قرار دادم. و در واقع اینجا بیشتر به بحث کارکردهای پنهان نماز مورد استناد قرار گرفته که معمولاً و نه لزوماً در قصد و نیت اولی نمازگزار منظور نمی شود، اما بسیار قابل تأمل و توجه هستند. با توجه به این مهم که مناسک می تواند منشأ تحول در عرصه حیات اجتماعی شود و چه بسا در تاب‌آوری اجتماعی مؤثر واقع شوند، بخشی از آیات که به اهمیت نماز و کارکردهای متعدد بر آن به عنوان یکی از مناسک و شعائر اشعار دارد اشاره می شود. حالا مثلا بحثی که ممکنه مطرح بشه، سوالی که مطرح بشه، واقعا اگر اینقدر نماز مهمه میتونه در واقع منشأ تحول در عرصه حیات اجتماعی باشه، چرا اتفاق نمیفته؟ خب اون بحث در واقع اختلالیه که در بحث نمازگزار و در واقع شرایط جانبی و پیرامونی اون مطرح هستش، این در واقع مختل شده. حالا من آیاتی که باز به این مسئله به طور صریح اشاره میکنم در آیات 19 تا 24 سوره معارج، پس از اینکه خداوند به خصوصیت آدمی اشاره میکند که اینطوریه که آیات، من اجازه بدید ترجمهش رو قرائت کنم: هر آینه آدمی را حریص و ناشکیبا آفریده اند، چون شری بد به دور سد بیقراری کند و چون مالی به دستش افتد بخل میورزد. در ادامه میفهمد مگر نمازگزاران و آنانی که بر مداومت نماز اهتمام دارند. یعنی در واقع میگه هر کدوم از شر و بدی بو بسه بیقراری میکنه مگر در کسانی که نمازگزارند. یعنی باز نگاه کنید، یا کسی که در واقع بخل میبرزه مثلا فرض مگر اینکه نمازگزار، چون من بحث حمایت های اجتماعی ها هم به نوعی اونجا اشاره کردم، بحث حرص در واقع هر آدمی حرص در واقع میگیره و در واقع ناشکی باز مگر اینکه کسانی که نمازگزارن، یعنی در واقع سبقه ها اینا که نگاه کنید، بحث حرص در طبیعتا بحث حرص اجتماعی مد نظرمون هست، نه چیزی فردی باشه در ارتباط با دیگران، یا بحث شری از طرف کسی به اون میرسه، یا مثلا فرض بفرن بحث بخ یعنی نکنید اینها مجموعه فضائل یا رذائلی که در تعامل با دیگران تو بحث اخلاق اجتماعی ازش یاد میکنیم، اینجا در واقع کسانی میتونن بر این افاقه پیدا بکنن و تفوق پیدا بکنن که نمازگزار باشند. پس نشان ایمان در نماز حکایت از درونی شدن عناصر دینداری است و به همراه خیش نیز توجه به مبدع و خالق هستی بخش را دارد. این خصوصیت تابعه در فرد ایجاد و تقویت میکند. سومین در واقع عاملی که ازش یاد کردم بحث استمداد از خداونده. یعنی استمداد خداوند میتواند در بحث تاب‌آوری اجتماعی مؤثر باشه. بر اساس آموزهای فرهنگ اسلامی استمداد از خداوند به عنوان بالاترین قدرت عالم خلقت از ارزش‌ها و باورهای استواری است که میتواند زمینه تاب‌آوری را تسهیل نماید. در باب حقیقت استعانت و کمک خواستن از خداوند میتوان گفت که استعانت به این معناست که فرد از خدا برای دریافت قدرت و توان بر انجام دادن کار یا برای سهولت انجام دادن آن کمک بخواهد. بدین منظور در نماز که از آن بردبان یکی از راهکارها یاد میدونه مستمرن و منحصرن از او استعداد میتره. یعنی ایاکه نستعین که مفسرین گفتن تقدم ایاکه بر نستعین یک نوع انحصار رو میفهمونه. نستعینو در واقع تو باب استفعال رفته یک در واقع معنایی رو اراده میکنه که او بحث در واقع طلب استعانت فقط از خداونده. باب طلبه، باب در واقع استفعاله. در این فراز استعانت با لفظ ایاکه انحصار رو که توضیح دادم خدمتون. خب عرض کردم اینها به تفاسیر مراجعه شده، جزئیاتش رو عرض کردم در گزارش مبسوط من وجود داره. چهارمین عاملی که ازش یاد میکنم بحث الگوسازی زیست شکیبایانه. یعنی در واقع تو بحث الگوسازی میتواند مؤثر باشه در تاب‌آوری اجتماعی، که یکی از مباحث مهم در فرایند تربیت و جامعه پذیری بهره‌مندی از سازوکار الگوسازی و الگوپذیری است. حضور اولیای دین به عنوان رهبران هدایت در جوامع بشری و ارائه الگوهای رفتاری در برخورد با پدیده‌های محیط اجتماعی انسان‌ها نشان از ضرورت الگوپذیری و الگوسازی دارد. نمونه‌هایی از این الگوسازی در قرآن در قالب قصص قرآنی بیان شده است که آیات متعددی اشاره شده به اونها، که آیه 146 سوره آل عمران به نمونی از الگوسازی صابران اشاره می کند و از جامعه مؤمنان می خواهد همانند الگوی یاد شده عمل کند. در آیه فوق خداوند برای کسانی که در جنگ احد، این رو بطمئن یادآوری می کنم که آیه 146 چی هستش، در آیه فوق خداوند برای کسانی که در جنگ احد دچار ضعف و ناتوانی و سستی شدن و استقامت نکردن پیروانم بیاره پیشی را مثال زده است. دیگه ترجمه کنید، یعنی در واقع الگوگیری از کسانی که صبر پیشه کردن و چه فرجامی در واقع براشون حاصل شد، به چه چیزی دست یافتن. این هم یکی از عوامل دیگه قصص قرآن رو که زیادی داستان پیامبران، داستان کسانی که در واقع به دلایل به بحث تاب‌آوری اجتماعی اشاره میکنه، آیات متعددی هست که من باز یه نمونه از اینها رو خدمت عزیزان مطرح کردم. عامل پنجم بحث پرهیزکاری تقواست. حالا از کن باز بحث پرهیزکاری اجتماعیش هست، یعنی در واقع همون که ملکی که در فرد به وجود میاد او رو از در واقع بدیها نجات میده، بدیها و آنچه که در واقع باعث تقویت در واقع نفسش میشه، همون که در از کن ماده در معادل عربیش از ماده وقایع معنای کف نفس و نگهداری است ازش یاد میشه، که با التزام به هنجارهای دینی و مسئولیت از نابهنجاری ها ملکه‌ای در آدم ایجاد می شود که او را از بدی ها و زشتی ها نگه می دارد. به عبارت این خصوصیت خودکنترلی است، همون بحث میشه گفت بحث های نظارت اجتماعی که ما در معادلش مثلا میگیم امر به معروف و نهی از منکر. او بحث خودکنترلی است که با ریاضت و توجه حاصل می شود که در برابر ناگواری ها به مثابه ترمز عمل کرده و وی را از ناشکیبایی حفظ میکند. باز اشاره کنم به بحث آیات متعدد از سوره یوسف بی بحث اشاره میکنه. من آیه 90 شو اونجا باز به استشهاد کردم که آیه 90 سوره یوسف توالی و مترتب بودن پرهیزکاری و شکیبایی بیان شده است. در نوع مواجهه حضرت یوسف با زلیخا، بحث در واقع خود حضرت یعقوب در برابر این حادثه و مسئله‌ای که در باب قتل حضرت یوسف براش مطرح شد، بعد کردم آیات متعددیه. اینها در واقع بحث پرهیزگاری اجتماعی رو ما اینجا گفته میتواند از عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی باشد. بحث ششمین عاملی که ازش یاد کردیم بحث عبرتگیریه. حالا نگاه کنیم اینها او بحث الگوسازی و بعد این در واقع چیزاش متفاوته، در واقع حیثیتش در بحث عبرتگیری میگیم در واقع این گونه من تقریر کردم که تاریخ آینه تمام نمای حوادث و وقایعی است که با مشابه سازی آن میتوان برای زندگی امروز و بهره برداری آینده قابل استفاده نمود. تاریخ میتواند تمامی حوادث زشت و زیبا را نمایان سازد تا با الهام از آن عبرت گرفت و سرنوشت آینده و حالمان را رقم بزنیم. با توجه به این مهم قرآن از این تکنیک به درستی استفاده کرده است تا کجی ها و ناراستی ها نمایان شود و افراد از آن بهره ببرند. باز آیات متعددی در این زمینه هست که در واقع باز اشاره کرده که در بیش از 10 آیه قرآن ترغیب و تشویق فراوان در سیر در عرض شده و هدف آن بررسی حوادث تاریخی و دیدن جغرافیای حوادث جهت عبرت آموزی است. مثلا من استشهاد کردم الان به یک آیه 9 از سوره روم که اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. خب این خیلی در واقع به نظر میرسه که وضوح و صراحت در این معنا داره. لذا با توجه به این مهم یکی از راهکارهای تاب‌آوری مطالعه حوادث پیشینیان و عبرتگیری و نوع مواجهه ایشان با این دسته از وقایع است که درها به تاب‌آوری سفارش شده است.
های دکتر
جانم،
چقدر دیگه از مطالبتون مونده؟ چون باید اساتید دیگه هم ارائه بدم، بعد شما هم در انتها اگر صحبتی دارید به نقد دوستان یه زمانی هم اونجا باید برای شما اختصاص بدیم. اگر
من الان نیم ساعت طبق تایمی که گرفتم جناب نبوی صحبت کردم، شما بفرمایید من متناسب با اون برنامه ما تنظیم کنم مدیریت.
اگر تا 10 دقیقه دیگه نهایتا جمع بکنید که به دوستانم برسیم که در نهایت باز هم سراغ شما خواهیم اومد برای پاسخدهی نقد دوستان، ممنون میشم که تا 10 دقیقه این رو جمع و جور کنید. ممنونم.
انشالله امیدوارم سعی میکنم حتی شاید زودتر از اینم بتونم چیز کنم. خب تو بحث هفتمین عامل بحث آگاهی بخشی، عنصر آگاهی میتونه به عنوان یکی از عوامل مؤثر باشه تا به عنوان یکی از مختصات زندگی اجتماعی با متغیر آگاهی ارتباط تنگاتنگ و وسیقی دارد که میتواند هم تغییر خیش را با این عنصر تحلیل کند. منابع دینی مملو و از آموزهایی است که حکمرانان را برای اشاعه آگاهی در بین جامعهشان موظف ساخته، از آحاد جامعه خاصه تا نسبت به وصول به این حق مطالبه‌گر باشند. من به مناسبت همین بحث خیلی به بحث نهج البلاغه مراجعه کردم، چون بحث منابع دینی رو داشتم و اینها. در اونجا نوع تعاملی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با توده‌های مردمی داشت که اینو به عنوان یک حقی از مردم خواسته که اینها رو از ما بخواین، در واقع مطالبه گری بکنید. اون بحث در واقع آگاهی بخش، یعنی در واقع یک تعامل دو سویه باید باشه، یعنی حاکم باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشه و توده های مردمی نسبت به این مطالبه گر باشن که آگاهی داشته باشن و در واقع اطلاع پیدا بکنن، شفاف باشه، صریح باشه، جای هیچ گونه ابهامی در اون وجود نباشه. خب تو بحث تاب‌آوری اجتماعی به نظرم خیلی مهم هست. در تفسیر روح البیان در ذیل تفسیر آیه 31 سوره لقمان که به این بحث آگاهی رو داره اشاره میکنه چنین در واقع میزه: کسی که صبر زیادی در حوادث و مصائب داشته و بر وقوع آنها بسیار سپاسگزاری میکند، خدا بر تفکر در انفس و آفاق مشغول ساخته است. خب لازمه تفکر آگاهیه و بر این امر واقف است که فضیلت، شقوق و اشکال مختلف مصائب به یک اندازه نیست، چنان که صبر بر خودداری از امور غیر متعارف طبیعی به منظور اصلاح طبیعت بشری و صبر بر بندگی به منظور اصلاح روح و روان است. و در پایان چنین نتیجه میگیرد که صبر مانند داروی تلخی است که استفاده کننده اگرچه به تلخی آن آگاه است، در این حال به فواید و آثار مترتب بر آن نیز وقوف دارد. بنابراین اینو میخوام بگم، اطلاع و آگاهی بر آثار جوانه بیشتر شکیبایی است، میتواند صابر را بر عزم خویش استوار سازد. هشتمین در واقع عامل بحث تقویت اراده است. باز میگم در واقع سابقه اجتماعیش مد نظرم بوده. اراده قوی باعث میشه تا آدمی برای وصول به اهداف خیش و بر اساس برنامه مدون و بدون در نظر داشته عوامل تحلیل کننده بیرونی به خواسته های خیش جامعه عمل بپوشاند. باز من استناد کردم به تفسیر من وحی القرآن در ذیل آیه 34 سوره شورا در بیان اهمیت اراده قوی و سرپیچگی چی نمی‌نویسد. این همان چیزی است که قرآن می‌خواهد که در آگاهی و اندیشه اخلاقی تعمیق بخشد. صبر را یک ارزش اخلاقی دانید که با عزم و اراده قوی شکل می‌گیرد و از دینداران می‌خواهد با اراده قوی و در مسیر حرکت انسان در زندگی پایبند باشد. این تقویت اراده و اراده قوی هم در واقع جزء عناصر لازم هستش که تو بحث جامعه پذیر دینی ما اینو در واقع میتونیم در واقع به دست بیاریم. و آخرین عاملی که ازش یاد میکنم بحث مرجع سازی گروه انبیا. گروه انبیا چون آیات خاص خودش رو داره اینو متمایز کردم از اون بحث الگو سازی که در چند عامل قبلی از اون صحبت کردم. مفهوم گروه مرجع یکی از اساسی ترین مفاهیم در ذیل مفهوم گروه در جامعه شناسی. جامعه شناسان بر این باورند که ارتباط ما با گروه ها و جامعه به طور کلی افکار و رفتار فردی ما را شکل میدهد. بنابراین پیامبران نیز با توجه به ارتباطشون با عالم غیب از طریق و محل رجوع دیگران در امور دینی هستند که از آن به مرجعیت دینی تعبیر میشود. گفته ایشان در ابلاغ و تبیین آموزهای دینی حجت بر دیگران است. باز استناد کردن به آیات 85 و 86 سوره انبیا که داستان سه پیامبر اسماعیل و ادریس و ذوالکفل رو در واقع ازش یاد میکنه که اونجا گفته هر یک از اینها در طول عمر خود در برابر دشمنان و یا مشکلات طاقت فرسای زندگی صبر و مقاومت به خرج دادن و هرگز در برابر این حوادث زانو نزدن و هر یک الگویی بودن از استقامت و پایداری. خب نگاه کنید این عوامل نهگانه بود. من بعد از این اومدم در واقع کلبندی محوری رو اینها رو انجام دادم که بر اساس پیشینه مطالعه که داشتم کار متعددی دیدم که اومدن این طبقه بندی های رو انجام دادم. من از اونها استفاده کردم بر اساس مطالعه شناسایی طبقه بندی و اولویت بندی معیارها و شاخص های تاب‌آوری اجتماعی که سروری و دیگران در سال 92 انجام دادن 7 گروه معیار اونجا مشخص شده. من از اون 7 در واقع گروه اومدم بحث معنویش که به نظرم مرتبط با بحث من هست اومدم خودم یک چیزهایی رو افزودم در واقع بر اساس اون مفهوم پردازی هایی که صورت گرفته و اونها رو اومدم چیکار کردم طبقه بندی کردم که اینها را در دو تا مقوله اساسی اومدم طبقه بندی کردم. یکی بحث سرمایه معنوی، یکی بحث زیست معنوی و هر یک از اینها باز یک زیر معیارهایی براش در واقع مشخص شده. در بحث سرمایه معنوی به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های مذهبی استناد کردم و تو بحث زیست معنوی به فعالیت‌های معنوی و فعالیت‌های مذهبی. هر کدوم از اینا باز شاخص هایی داره که من توی اسلاید های بعدی که اینجا تنظیم کردم و تو اون نوشته هم که خدمت عزیزان ناقد دادم اون شاخص ها رو مشخص کردم که شاخص های متعددی هست و بعد بر اساس این اومدم این عوامل نهگانه‌ای که ازش یاد کردم اومدم طبقه بندی کردم و در اون دو قسمت ها من جای دارم. این خلاصه شو من گفتم اجازه بدید نه دیگه چیز نکنم، فقط به کلیتش اشاره بکنم. نگاه کنید خب بله، مثلا تو بحث مقوله سرمایه معنوی در تاب‌آوری اجتماعی خود مقولش اون دسته از عواملی که من اومدم در ذیل این قرار دادم صبر، خودآگاهی، آگاهی، وحی بخشی، تقویت اراده، دعوت دیگران به شکیبایی، استمداد از خداوند. بعد زیر مقوله این مقوله که عرض کردم بحث سرمایه معنوی بحث ارزش های انسانیه، باز اومدم از اون در واقع عوامل نهگانه 4 تاش ذیل ارزش های انسانی قرار دادم: صبر و شکیبایی، تقویت اراده، دعوت دیگران به شکیبایی و آگاهی بخشی. باز همینطور زیر مقوله ارزش های مذهبی در ذیل سرمایه معنوی 2 از اونها رو اومدم قرار داده بر اساس استمداد از خداوند اقدام بکنیش. و این در طبقه بندی هایی که صورت گرفته بر اساس نوع مفهوم پردازی ها بوده که در من اون ابتدا توضیحاتش رو دادم اجمالا. در بحث مثلا مقوله زیست معنوی در مقابل سرمایه معنوی، باز تعدادی از این عوامل رو در زیل این قرار دادم و در زیر مقوله فعالیت های معنوی 4 تا، اونجا 5 تا، در واقع 5 تا زیل سرمایه معنوی قرار گرفت، 4 تا زیل در واقع فعالیت های معنوی که پرهیزگاری و الگو سازی صابران و مدرسه سازی گروه هم یا عبرت گیری. من توضیحاتش رو من به طور مبسوط دادم که چرا با چه استدلالی من هر یک از این در واقع عوامل را ذیل این قرار دادم، یعنی بحثی که توافق داورانی صورت گرفته از آدم های مختلف خواستم، استشهاد در واقع تفصیلی براش پیدا کردم که اگر به عنوان مثال الگو سازی صابران زیر فعالیت های معنوی قرار، زیر مقاله فعالیت معنوی قرار دادم، استشهاد تفصیلی اون رو هم بهش اشاره کردم. این کلیتی بود از مباحث جناب آقای نبوی و عزیزان ناقل و عذرخواهی میکنم به دلیل تضییق وقت، من خیلی تونتون صحبت کردم، سریع صحبت کردم که بتونم وقتم رو در این زمانی که معمولا میدونستم 40 دقیقه باید ارائه بدم تنظیم کردم، ولی خب یه بخشاش موند و به طور مبسوط‌تر در اثر تفصیلی من هست و بسیار خوشحال میشم که نقطه نظرات عزیزان رو بشنوم. سپاسگزارم آقای نبوی.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از آقای ایازی عزیز. بدون فوت وقت به سراغ آقای دکتر یوسفی یا آقای دکتر درزی، هر کدوم از این عزیزان که آماده هستن، آقای دکتر یوسفی یا آقای دکتر درزی، به انتخاب خودتون.
آقای دکتر درزی اگر خصوصا مهمان هستن از جای دیگه مقدما در صورت آمادگی هست.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم. شما
خواهش
می‌کنم. سابق
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر یوسفی یه لحظه عذرخواهم. آقای دکتر ایازی عزیز، اگر مطالبی میخواید یادداشت بکنید که در پاسخ عزیزان بفرمایید، کاغذ و قلم داشته باشید که انشالله بعد از صحبت آقای دکتر یوسفی و بعد از صحبت‌های آقای دکتر درزی در مجموع صحبت‌های ایشون در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر یوسفی ببخشید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام مجدد خدمت اساتید و دوستان و همکاران گرامی و اعضای محترمی که در جلسه حضور دارن. من اولا سلام ویژه خدمت جناب دکتر ایازی، دوست قدیم شفیق خودمون دارم. اون چه که عرض میکنم، البته چون من اجمال این گزارش رو هم توی که فرمودم دیدم، در واقع حاصل برداشتی است که از همین خلاصه ای که در اختیارم بوده و یه قدری هم فرمایشاتی تفصیلی تری که الان داشتم عرض میکنم، شاید مثلا اگه گزارش مبسوطش میبود قدری فرق میکرد، ولی در این حال فکر کردم شاید وظیفه‌ای که من دارم اینه که آیا این نتیجه‌ای که آقای دکتر استنباطی که از متن کردن و یه دسته از عوامل مؤثر رو بر تاباوری اجتماعی بر اساس روشی که در مواجهه با متن داشتن، این رو میشه دفاع کرد ازش، یعنی بهش میشه بهش خدشه‌ای در واقع وارد کرد یا خیر. در همین حد فکر میکنم این فکر در مسئولیتش متوجه منه، منتها چون یک مقدمه ضروری نیاز داریم بس که ببینیم آیا میتونیم مثلا چنین قضاوتی رو بکنیم در مورد دایی که صورت گرفته یا خیر. من به نظرم آمد طبق اون چیزی که جناب ایازی فرمودن، انگار روش شناسی کار خودشون قرار دادن، ابتداعاً به نظریات تاباوری اجتماعی ویژه در جامعه شناسی رجوع داشتن، یه چارچوبی رو فراهم کردن، بر اساس اون چارچوب اونو یه سرمشق قرار دادن به سراغ متن که در اینجا متن قرآن هست که حالا دربارش میتونیم صحبت کنیم یا رجوع مستقیم با آیات یا به تفسیرهای بعضن اجتماعی که از آیات مرتبط صورت گرفته ایشون رجوع داشتن. من در همین بخش اول استنباط من این است که وقتی میگیم به سراغ نظریه تاباوری مثلا در جامعه شناسی میریم یا نظریه های تاباوری، انگار یک مرور انتقادی انجام میدیم، یک مرور سیستماتیک انتقادی اصطلاحاً انجام میدیم و اونجایی که میخوایم نظریه رو یه شکلی با هم مقایسه کنیم، یه تحلیل فرانظری انجام میدیم، نظریات مختلف رو کنار هم با هم مقایسه میکنیم در واقع، و اگر خصوصا میخوام یک نتیجه بگیریم و یه جنبندی ترکیب و ادغامی ازش بهمن بیاریم، حتما با منطق تحلیل فراتئوریک انجام باید بدیم، که حتما متفاوت است البته کاریست که ما در تحقیقات تجربی کمی یا کیفی انجام میدیم. بنابراین خود این که ما آرا رو با هم مقایسه کنیم ازش نتیجه بگیریم یا حتی بخوایم ترکیب بکنیم، هم خود این مقایسه کردن، هم ترکیب کردن و ادغام کردن ضوابط خاص خودش رو داره. در مجموعه‌های نظری هم نکته ها و تکنیک های خیلی روشنی درباره اینکه ما چطوری نظریات مثلا تاب‌آوری مختلف رو میتونیم ترکیب کنیم و چارچوب ازش بسازیم مثلا. اون نکته خیلی اساسی است. دیگه وقتی به سراغ نظریه میریم، نظریه تاب‌آوری میریم، انتظار این است که بر اساس اون که از جامعه شناسی از نظریه تاب‌آوری برداشت میشه، اولا یه تعریف خیلی روشنی از تاب‌آوری داشته باشیم، ببینیم ابعادش چیه، عناصرش چیه، سطوح تاب‌آوری چیا هستن، اگر احتمالا انواعی قابل تشخیصن اونها چیه، فرایند تاب‌آوری چی هست، یه فرایند اجتماعی طی میشه که آدم ها تحملشون بالا میره یا پایین میاد، فرایند تاب‌آوری این خیلی ضروریه برای اینکه تصویر فراهم بشه که ما ببینیم جامعه شناسی یا نظریه جامعه شناسی در این باره حرفش چی هست. این جنبندی یه مقداری خب من ندیدم پراکنده اشاراتی شده، ولی اینکه یه مرور روشن و دسته‌بندی روشنی از آرا و نظریات تاب‌آوری شده باشه و محورهای کلیدی نظریه هم همین است که اشاره کردم، ابعاد، عناصر، سطوح، انواع، فرایندها، اینها خیلی روشن باید باشه در چیز. این یک نکته. همین بحث رو به نظر من در مورد دینداری و دینورزی هم البته ضروری میشه که یک مروری روی نظریه جامعه شناسی در این باره صورت بگیره. مثلا اینجا هم منظور از دینورزی ترجیحاً یا دینداری به تعبیری که اشاره فرمودن چی هست، آیا ابعادی داره، انواعی داره، مثلا یه مرور اجمالی هم در این خصوص داشته باشن و یه جنبندی هم اینا از اندیشه جامعه شناسی بگیرن، بعد بیان حالا به قول فرمایش خودشون به سراغ متن که در اینجا قرآن هست. اون چیزی که در این صورت انتظار میری که در متن جستجو بشه، آیا این خواهد بود که یه سری مضامین و در واقع بگیم مضامین در خصوص تاب‌آوری در لابلا اینا استخراج میشه، یعنی ما به قول فرمایشیشون یه تحلیل محتوای استقرایی در متن در اینجا در قرآن انجام میدیم و یه مضامینی رو به تشخیص خودمون بر اساس الهامی که از اون مرور گرفتیم، یا اینکه نه ما مثلا یک بحث دیگه این است که ما در جستجوی نظریه تاب‌آوری در متن هستیم، در جستجوی نظریه، نه در جستجوی مضامین پراکنده که ما اینا رو با هم متصل میکنیم، بعد یه دیره میذاریم مثلا عوامل، یه دیره همین چیزا رو میذاریم پیامد. البته اون خود اون چیستی تاب‌آوری رو اونجا من ندیدم، بیشتر رو عوامل، اینکه عناصر خود تاب‌آوری در قرآن چی هست، ابعاد و عناصر و انواعی، همون چیزی که در نظریه میاد، ابعاد، عناصر، ابعاد، سطوح، این در اینا چطوری در قرآن چیه، اون عناصرش، فرایندهاش مثلا چیه، علائم و نشانه های عمده خود تاب‌آوری، آیا همون تعریفه بسنده میکنه، تعریف خیلی اجمالی، خصوصا اونجایی که کمی با بعضی از مفاهیم دینی، با مفاهیم دینورزی در واقع، با عناصر و ابعاد دینورزی هم تلاقی پیدا میکنه. من فکر میکنم که این در واقع گام اول و گام دومش هم بر اساس باز همون نظریه جامعه شناسی، خود این چیستی دینداری یا دینورزی در قرآن هست. اساسا اگر اون چارچوب رو شما از جامعه شناسی عکس کنید، اون چارچوب به شما میگه یکم رو چیستی خود دینورزی هم تأمل کنید که اینها خلاصه، بعد بیا نسبت میان دینورزی و تاب‌آوری رو بگید که این همانی نباشه، یعنی بعضی از نشانه ها و علائمی که اینجا برای در واقع عوامل مؤثر بودید، آیا منظور این است که اینا در جز ابعاد و عناصر دینورزی هستند؟ یا بعضی هاشون مثل صبر خیلی تداخل معنایی پیدا میکنه با تاب‌آوری؟ آیا این جزء عناصر دینورزی، اون یه چیزی دیگه است؟ یعنی خلاصه این همانی نباید باشه، مثلا یه چیز به اسم دینورزی یا دینداری، یه چیز به اسم مثلا فرض کنید که تاب‌آوری، یعنی این مثل اون نشه. حالا یا خصوصا اونجایی که بعضی از مفاهیم و مترادفهایی که انتخاب شده، به ویژه صبر و شکیبایی، این یه مقدار من این چالش رو در این نوشته میبینم. به ویژه در اندیشه و نظریه جامعه شناسی شما وقتی رجوع میکنید، خب ما یه آرایی داریم، یکی از آرایش خیلی خیلی شاخصش که کاملا به این تعریف منطبق است و شاید سرآمد این نظریه باشه در این حوزه، نظریه ترومای فرهنگی الکساندر هست که اساسا همه بحثش سر همینه که وقتی یه تکانه خیلی شدیدی به جامعه وارد میشه، همطوری که شما مثال زدی، مثل زلزله، مثل کرونا و سایر بلایای طبیعی، سیل، جنگ، این تکانه شدید در واقع چه آثار و عوارض ایجاد میکنه، مثلا در عرصه فرهنگی چه فنون‌فعال‌های فرهنگی رو ایجاد میکنه و جامعه چطوری خودش رو در قبال این فشار شدید خودش رو منعطف میشه، آماده میکنه و چه تغییراتی رو میپذیره، در قلمرو به اقتصادی چگونه، در قلمرو به فرهنگی چطور، در قلمرو به اجتماعی، روابط و مناسبات و عواطف اجتماعی چطور. خب اینا توی نظریه مدرن جامعه شناسی خیلی بهش پرداخته شده، اینها رو من در مرور ندیدم، مثلا اشاره حتی به ایده تروما نشد در فرمایشات جناب دکتر عیاضی، در حالی که حتما فرمایش اساسی در این بحث در اندیشه جامعه شناسی خود آراء الکسان هستش که ندیدم تو اینجا. من گمانم اینه که البته جناب دکتر اشاره کردن دیگرانی کاری کردن، یعنی خود من اگر بخوام انجام بدم، ترجیحم اینه که به جای یه برخورد کمی یا کیفی با مد به این معنایی که با تجربه ها برخورد میکنیم، اینجا مفهوم تحلیل محتوای استقرایی، یعنی چی در متن قرآن، مثلا فراوانی الفاظ و مضامینی که آمده، مثلا مثال ابنا قرار میگیره یا نه. خب این اگر باشه البته یه چالشی حتما داره، این چون یه مرجع بیشتر نداریم. مرجع خداوند متعال یک آیاتی نشانه های علائم رو در واقع گفته دیگه، این کمی زیاد هم نمیشه دیگه، حالا برداشت ها و فهم هایی که ازش حاصل میشه متغیر هستن، مثل تجربه آدمیان، تجربه مشارکت کنندگان و کنشگران اجتماعی نیست که از فرد به فرد یا زمانی به زمانی خلاص خیلی شکل های مختلف مثلا با خود بگیره، نه. اینجا من فکر میکنم که اقتضای چنین تحلیلی در واقع در جستجوی نظریه تاب‌آوری است، نه حالا بگیم نظریه قرآن، نه 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 نه، شما دارید تلاش میکنید خودت مفاهیم رو در میارید، گزاره هایی که در واقع نسبت دینورزی رو و تاب‌آوری رو نشون میده رو استخراج میکنید و همه اون ملزوماتی که در تحلیل فراتئوری خصوصا مورد نیاز میشه، افرادات رو در نظر میگیرید، زمینه‌هاش رو در نظر میگیرید و بعد میگید که من اینطوری متن رو فهمیدم و این ایده ها رو مفاهیم اینطوری به هم ربط میدم، بر چه معیاری، گزاره ها و گزاره هایی که مطمئن هستن در قرآن فراوان هستن در این خصوص، این گزاره ها رو از گوشه کنار در میارم، نه مضمون رو، گزاره رو، دو تا مضمون رو، سه تا مضمون رو به هم متصل رو، و بعد اینا رو توی دستگاه با منطق فراتئوری، با منطق نظری در واقع اینها رو ربطاشون رو هی بالا پایین میکنید، خلاصه چارچوبی میگه من اینطوری برداشت میکنم، چنین فهمی از این نظریه تاب‌آوری دارم، از معنای تاب‌آوری دارم، در تاب‌آوری اجتماعی در قرآن دارم. این که ما یه سری چیز بدونیم عوامل، یه سری پیامد، خودمون اینا رو دسته‌بندی کنیم بدون اینکه در یک چارچوب تئوریک بر اساس یک منطق نظری اینها به هم متصل باشن، به نظرم این برداشت دقیقی نیست. نمیخوام بگم که این کار نمیشه، من زیاد از این کارا میشه، ولی من به عنوان یک فرد دیگه قدری هم در این خصوص مدتی دارم، فکر میکنم که این مثل مواجهه ساده است با متنای با تجربه های جاری اجتماعی هست. با یک متنی که مثلا فرسکان اجتماعی نوشته شده زیاد خونده میشه، اون زیاد خوندنش رو دلالت اجتماعی اون تلقی میکنیم و بعد برداشتار ازش میکنیم، یا به تجربه های افراد مختلف رجوع میکنیم، یک وجه بین الاسکانی رو در تجربه ها جستجو میکنیم، اون رو همین شیوه خودگذاری که اشاره فرمودن. رضا یک کمی من با اساس این مواجهه و چنین ادعایی با متن قرآن یه قدری مشکل دارم و جای یک تحلیل خلاص نظری، تحلیل فراتئوریک برای مواجهه با همین، حالا بگیم ایده، نظریه، مفهوم اتاق آوری در قرآن که به یه شکلی آمیخته و تحت تاثیر اون برداشت و دریافت جامعه شناختی هم میتونه باشه، اون رو کاملا خالی میبینم، ولی در این حال این تلاش به سهم خودش ارزشمند هست. ولی اگر به دنبال این باشه که این ایده تبدیل به یک نظریه مثلا بشه، ایده ترویجی قدم اول باشه که بعد پرورش پیدا کنه تبدیل به نظریه بشه، به نظر من باید با منطق جستجوی نظریه و مواجهه با نظریه با متن برخورد بکنیم. اونجا بگیم این فرایند رو قرآن چی میگه، ربط مفاهیم در قرآن چطوری آمده، این مفهوم با مفهوم در قرآن چطوری پیوند خورده، نه این مفاهیم چطوری در سراسر متن پراکنده هستن، ما اینا رو میگیریم دستبندی میکنیم اسم روش میگذاریم. من فکر میکنم با همون معنای اولیه وسیله خودش باید این جستجو انجام بگیره و ربط‌هاش هم از خود متن استخراج بشه. پس اونجا میشه گفتش که در واقع ما میتونیم که این با اون اثر دینداری مثلا با این نشانه ها و علائم با تاب‌آوری با یه مفهوم و معنای جداگانه پیوند خورده در قرآن، ولی اینکه ما خودمون اینا رو تفکیک کنیم، جدا کنیم و این اتصال رو در واقع خودمون ادعا کنیم، به نظر من این غیر از اون چیزیست که در واقع میشه گفتش که حاصل خود متن. این اساس بحثی که خود من دارم، ولی خب یه مقدمه است برای یه کارهای در اصل عمیق‌تر و اساسی تر. خیلی ممنون و متشکرم. این یکی از دانشجوی خوب من هم اینجا هستن که با خود من ایده تاب‌آوری اجتماعی رو تز دکتری جامعه شناسی اقتصادی دارن، تو روی آرای الکساندر خیلی تمرکز دارن و خوشبختانه موفق شدن که این نظره رو به خوبی کالبو چی کافی کنم، فکر میکنم سرکه خانم میده تشریف داشته باشن، حالا ایشون هم بعد دیگه تجربه خودشون رو در مواجهه با یه متنی، حالا بلا تشبیه البته نمیخوام بگم اون متن با این متن، نه، با یک نظریه به نام مثلا نظریه ترومای فرهنگی، مثل اینجا حالا ما با یک دیگری، اونم یه نوع مواجهه با متن. من به نظرم بیشتر از اقتضای چنین بحثی مواجهه با نظریه هست یا شبه نظریه هست. خیلی ممنون و متشکرم. حالا فقط اگر خانم بیدل خواستن میتونن اظهار نظر کنن. متشکرم.
بسیار عالی، ممنون از آقای دکتر یوسفی عزیز. بدون فوت وقت میریم سراغ آقای دکتر درزی. آقای دکتر آماده هستید؟
سلام عرض میکنم. بله در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عیازی بابت کار خوبی که انجام دادن و همچنین تحقیق مفصلی که دارن و ارائه خوبشون، همچنین نکات بسیار مفیدی که آقای دکتر یوسفی فرمودن. بنده خودم به غایت استفاده کردم از مباحث ایشون و برام خیلی قابل استفاده و نکات ارزشمند داشت. خب موارد خوبی رو آقای دکتر فرمودند. این تحقیق قطعا از این جهت که به مسائل روز میپردازه، مسائلی که ما الان بهش نیازمندیم و مقولات علوم اجتماعی دارای ارزش ویژه است، به خصوص در زمینه قرآن و علوم اجتماعی تو حوزه های مطالعات قرآنی کمتر کار شده و این حوزه، حوزه بسیار مهم و کلیدی است که ما ضروریه در حوزه مباحث قرآنی بیش از گذشته بهش بپردازیم، مسائل و مشکلاتمون رو بتونیم با استفاده از قرآن تا حدی حل کنیم، همونطور که به سراغ دیگر منابع میریم قرآن رو هم مورد توجه خودمون داشته باشیم. خب از این جهات واقعا کار شایسته تقدیره، آقای دکتر زحمت کشیدن و مؤلفه ها آثار و موارد مختلفی رو پیرامون طاقری اجتماعی از قرآن استخراج کردن، دستبندی های خیلی خوبی در این ارائه و در این فایلی که حتی خب مختصر بود ما در اختیار داشتیم قابل مشاهده بود که معلوم بود زمان زیادی گذاشته شده برای اینکه این عوامل مبتنی بر آیات قرآن استخراج بشن و خب واقعا آغاز نقطه عزیمت خوبی است به اعتقاد من. اما نکاتی هم وجود داره که اگر اجازه بفرمایند به عنوان پیشنهاد خدمت شما داشته باشم و البته قطعا آری از خطا نخواهد بود و بنده رو میتونید نسبت به مواردی که دچار خطا شدم حتما آگاهی بدید تا اصلاح کنم اون نکات رو. یک بحث پیرامون موضوع کار دینداری و تاباوری اجتماعی در قرآن کریم که مبهمه، یعنی ما نمیدونیم وقتی عنوان رو میبینیم قراره چه اتفاقی بیفته. نسبت دینداری و تاباوری رو میخواییم در قرآن بهش بپردازیم، یعنی قرآن رو به عنوان یه منبعی در نظر میگیریم که داخلش داره از دینداری صحبت میکنه، حالا میخواییم تاباوری اجتماعی هم یه مقوله دیگری است که در این متن وجود داره، حالا میخواییم نسبت این دوتا رو با هم دیگه در بیاریم، یا اینکه دینداری رو جدا و تاباوری اجتماعی رو جدا در قرآن میخواییم مورد نظر قرار بدیم. یه معنی دیگه ایه که فکر میکنم مورد نظر شما هم نبوده. اگر بخوام دینداری رو، خب قرآن خودش منبع دینه دیگه، یعنی این مهمترین منبع یکی از بزرگترین ادیان تاریخ، و خب چه معنایی میده که من بخوام برم دینداری رو در قرآن مورد نظر قرار بدم؟ خودش منبع دینه دیگه، لزومی نداره که من بخوام دینداری رو در این کتاب مورد نظر قرار بدم. پس میشد تا عنوان فقط بشه تاباوری اجتماعی در قرآن کریم، که باز عنوان مبهمه، اینه معلوم نیست چه اتفاقی قرار بیفته. خیلی موضوع بزرگیه، موضوع بسیار بزرگیه. تو مباحث آقای دکتر یوسفی همین نکته مهم بود که ما ابهام داشتیم قرار چه اتفاقی بیفته. این ابهام ما تو کار هم حل نمیشه، یعنی حالا اون مقدار مختصری از کار که در اختیار ما بود وقتی نگاه میکنیم ما سرآخر متوجه نمیشیم که الان با تاباوری اجتماعی چه اتفاقی برای ما در قرآن افتاده. به غیر از فهرستی از مواردی که مرتبط بودن با تاباوری، صبر، خیشتنداری، نمیدونم مراجعه به الگو قرار دادن پیامبران، عبرت، خب اینا مرتبط میشن به نحوی با تاباوری. خب چه کار کنیم الان؟ قبول، اینا مرتبطن با تاباوری اجتماعی، ولی خب به چه کار ما میان؟ من چگونه میتونم با استفاده از اینا به تاباوری اجتماعی دست پیدا کنم؟ الان ما با مراجعه به این کار چیزی به حوزه علوم اجتماعی اضافه میشه؟ به قول آقای دکتر یوسفی نظریه ای ما از قرآن استخراج کردیم مرتبط با تاباوری اجتماعی، یا از اون طرف تاباوری اجتماعی چه نقش ویژه‌ای بازی کرده در فهم ما از آیات؟ ما الان تاباوری اجتماعی رو در ارتباط با آیات مورد توجه قرار دادیم، برخی از آیات رو بهتر متوجه شدیم، یه سری آیات ابهام داشته ابهام رو برطرف کرده، یا حالت سوم ما یه مسئله و معضلی وجود داشته که الان تو ارتباط با دینداری و تاباوری تونستیم در قرآن رو حل کنیم، بگیم یه مسئله یه حل شد. من نتونستم هیچ کدوم از این سه قسم رو، حالا ممکنه بشه اقسام دیگری رو هم اضافه کرد وقتی که ما میریم سراغ تاباوری اجتماعی در قرآن، ممکنه ما بتونیم شق چهارمی رو اضافه کنیم، پنجمی رو. حالا تو این سه شقی که من در نظر داشتم هیچ کدوم نبود، یعنی از این اتفاقاتی که مورد نظرم بود نیفتاد، یا اگرم افتاده خیلی جزئی این اتفاقات افتاده. میخوام از این به این نکته برسم که کار تر مسئله نداره. اگر مسئله داشتیم که ما مشکلمون در زمینه تاوری اجتماعی در قرآن چیه، این طرح مسئله اتفاق می افتاد و ما مشخص می دونستیم که چه مسئله ای داریم. اون وقت یه جهتگیری مشخصی وجود داشت که نتیجه مشخصش هم معلوم بود. الان سوال من سوال بی ربطی خودشو نشون می داد، ولی این مسئله نیست. نه مسئله تو پژوهش تو اون فایلی که ما در اختیار داشتیم دیده می شد و نه در عنوان منعکس شده که مسئله ای وجود داره. صرفاً یه تطبیق اتفاق افتاده بین یک سری از مؤلفه های موجود در نظریات تاوری اجتماعی و مفاهیمی که در قرآن هستن. این به نظر من صرفاً یه تطبیق اتفاق افتاده و دستاورد پژوهشی براش خیلی قابل بیان، حداقل قابل مشاهده نبود اون چیزی که ما نگاه میکردیم. روش تحقیق وجود داشت ولی روش تحقیق مبتنی بر نظریه نبود. آیدوش یوسفی این نکته رو هم خیلی به خوبی بهش اشاره کردن که شما بر اساس کدوم نظریه تاوری اجتماعی دارید کارتون انجام میدید و این باید از اون طرف هم جزئی میشد. یعنی هم در قرآن ما باید میدونستیم چه مسئله قرار حل شد، کدومه که نمیشه که توی پژوهش هم به مؤلفه ها پرداخت، هم به آثار پرداخت، هم نمیشه همه کار رو توی پژوهش انجام داد. وقتی که میخواییم همه کار رو توی پژوهش انجام بدیم عملا کاری اتفاق نمیفته، یه جمع‌آوری، یه تطبیق به اعتقاد من اتفاق میفته. میشد یه ماکتی از روش تحقیق، یعنی من روش تحقیق شما رو دیدم خیلی هم خوب بود، چون معمولا تو پژوهش ها به روش تحقیق پرداخته نمیشه متاسفانه، ولی کار شما واقعا از جد خیلی مهم محسوب میشه که خوب روش تحقیقتون رو پرداختید، ولی ما ماکتی از روش تحقیق نداشتیم که ببینیم این روش تحقیق چگونه داره پیاده سازی میشه. شما کدوم کلید واژه ها مورد نظرتونه؟ شما چگونه مدعی هستید که تمام آیات قرآن رو دیدید؟ سراغ چه بانکی رفتید؟ چه چیزهایی رو جستجو کردید؟ اینها مشخص نیست. اون نظریه هم قطعا از اون طرف باید مشخص میگود دیگه، من مبتنی بر چه نظریه این مؤلفه ها رو استخراج کردم و دارم توی این پدیده توی این کتاب بهش میپردازم. مثلا آقای دکتر گفتم بریم سراغ تروما یا بریم، یعنی شده جزئی. وقتی بریم تاوری اجتماعی نمیتونیم این موضوع به این گستردگی رو در نظر بگیریم. قطعا باید یه نظریه مشخص که داره به یه مسئله مشخص در حوزه تاوری میپردازه مورد توجه خودمون قرار بدیم. البته برخی از مؤلفه ها هم که به عنوان مؤلفه تاوری اجتماعی بیان شدم، یعنی اون تطبیقا هم گاهن خیلی ابهام داره. مثلا عبرتگیری چه ارتباطی پیدا میکنه به تاوری؟ خیلی جاها خطیه، ما شکیبایی رو وصل میکنیم به تاوری، شکیبایی بس میشه به تاباوری. اصلا ما تا کجا میگیم؟ تا کجا تاباوریه؟ اگه یک جایی مثلا الان مردم کره شمالی تاباوری دارن در مقابل حاکمشون، ما به اطاعتی که مردم کره شمالی از حاکمشون دارن میگیم تاباوری؟ وقتی که بنی اسرائیل اسیر دست فرعونن، اون هر کاری دلش بخواد باشون میکنه، ما به این میگیم تاباوری؟ که تو مثالهای شما بود یوزب بخوا اما یستهی نسا هم دختراشون رو اسیر میکنه، پسراشون رو میکشه، اینا اصلا کار دیگه ای مگه میتونن انجام بدن؟ اینا تنها کاری که میتونن بکنن اینه که تحمل کنن. آیا اینم تاباوریه؟ نه، این دیگه از مرحله تاباوری هم گذشته. اینا دیگه اسیر دست این فرد، این حاکم محسوب میشن. یعنی شکیبایی تا کجا تاباوری محسوب میشه؟ من چگونه میتونم شکیبایی رو توصیه کنم؟ با چه مکانیزمی میتونم شکیبایی رو توصیه کنم؟ کجاها میتونم شکیبایی رو؟ آیا همه جا شکیبایی توصیه میشه؟ این تاباوری اجتماعی همه جا و چرا من یه سری جاها چرا نباید شکیبایی کنم؟
اگه شکیبایی نمی کنم چه کاری باید انجام بدم؟ اون کار دومه تاوری محسوب میشه یا نمیشه؟ یعنی مکانیسم مشخص نیست، فقط در حد کلیات داره بیان میشه. خود شما هم جای گاهی اوقات به ابهامات پرداختید ولی ازش عبور کردید، مثل مسلین. خب اینجا دیگه خیلی واضحه دیگه، من ممکنه خیلی وقتا وای میستم نماز میخونم، هیچ ارتباطی هم به تاوریم نداره، هیچ نقشی هم بازی نمیکنه. که شما فرمودید یه سری مؤلفه هاش نیست. خب کدوم مؤلفه هاش نیست؟ اینجا اون مسئله بود، اینجا تازه اون مسئله مطرح میشه که من چگونه ممکنه که قرآن گفته برید به سراغ صلات و این باعث میشه که مثلا روزه باعث میشه که شما تقوا پیشه کنید، روزه باعث به قول شما تاب‌آوریه. خب واقعا روزه باعث تاب‌آوری میشه؟ این مسئله است. من نمیتونم بگم نه روزه باعث پاسخ بدم که شما یه سری شرایط نداشتی. خب تو جامعه آکادمیک رو بیام چه شرایطی رو نداشتم؟ نمیتونم بگم شما یه سری شرایطی رو نداشتید، بعد به اون شرایطی که نداشتید بپردازم، اونا رو تبیین کنم. این میشه کار آکادمیک من. ممکنه من تو مسلین بگم که اصلا صلات معنی نماز نیست، به معنای چیز دیگه است، یه مفهوم دیگه است. صلات در قرآن میتونه معنای دعا داشته باشه، میتونه معنای نیایش داشته. خب این نیایش یعنی چی؟ چه نیایشی؟ چه دعایی اینجا داره ازش صحبت میکنه که به تاوری منجر میشه؟ اینجا هست که میتونسته مسئله تولید بشه، یعنی اون درگیری به وجود بیاد، مسئله تولید بشه و من با استفاده از نظریات تاب‌آوری بتونم به یک طرح جدیدی برسم که یه مکانیسمی، یه پیشنهادی داشته باشم برای مخاطبم. و به نظرم اینجا اون نوآوری میتونست خودش رو نشون بده و اینقدر خطی نباشه تطبیق ها، یعنی چیزهایی که خیلی ساده در نظر گرفتم. یعنی ما با مواجهه اولیه هم شکیبایی و صبر و خود کنترلی و اینها رو به عنوان تاوری اجتماعی مطرح میکنیم، اینا رو چیز ویژه‌ای در نظر نمیگیریم. باز تشکر میکنم از همه بزرگواران و پوزش میخوام از تصدیقی که در بحث خودم داشتم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر درزی عزیز. دکتر یوسفی فرمودن که یه دانشجوی دکتری داشتن که باشون ظاهرا پایان نامه دکتری دفاع کردن در حوزه تاب‌آوری. آقای دکتر در جلسه هستید؟
نه، خانم بیگل البته هنوز دفاع چیز نکرد، با من دارن در حال گذراندن هستن موضوع. البته تاب‌آوری سیستم اجتماعی هست و من البته ترجیحاً بازم اینجا اگر اون تفکیک ها در مفهوم صورت بگیره، در سطور صورت بگیره، کمی منظور روشن‌تر میشه. آیا اینجا بحث اشخاص یا به اون تعریفی که از اجتماعی کردن، یعنی جامعه چقدر، یعنی اون شاکله و سازمان اجتماعی در مقابل تکانه چقدر تحمل داره، فراتر از اراده و تحمل شخص هستش اون بحث دیگه. اون تفکیک ها و تمایزات اگر در ابعاد سطور به وجود بیاد، این معانی هم شفافتر میشه. خیلی جاش ناظر به شخص بود که فرد چقدر، ولی بحث بگیم جامعه چقدر، یعنی برو میپاشه یا دچار دگرگونی منطبق میکنه خودشو با این شرایط سخت، یعنی دیگه نهادها، ظرفیت‌های نهادی جامعه، همه چیز خلاصه متناسب با این سختی ها. خانم بیدل هستن، اگر خانم بیدل تمایل داشتن نظر بدن، برداشتشون رو از سنین دریافتی بگن. خانم بیدل تشریف دارن یا نه؟
خانم بیدل تو جلسه هستن؟ خانم بیدل،
خانم بیدل میتونه صحبت کنه، میکروفون بدید لطفا بهشون.
میکروفون برای همه فعال هست آقای دکتر، اون ابتدا که میان
درسته
خودشون فعال میکنن، فقط زیاد فرصت نداریم. اگر خانم بیدل
اگر خواستن
بله، خانم بیدل گفتن که باید یه رفت و برگشتی داشته باشن توی سامانه تا دوباره میکروفون رو فعال کنن. آقای دکتر تا ایشون فعال بشه، شما درباره نظریات اجتماعی تاب‌آوری صحبت کردید، میتونید چند کتابی حالا علل حساب معرفی بکنید در این حوزه که نظریات دینداری و تاب‌آوری از علوم اجتماعی به نوعی توش بیان شده.
از من سوال میکنید یا از محقق سوال میکنید؟
از شما آقای دکتر، چون
در واقع این از آقای دکتر عیاضی باید سوال میکنید، ولی من عرض کردم که یه رفرنس قطعا خیلی شاخص در این بحث همین نظریه ترومای فرهنگی و بحثایی که توی تحلیل وضعیتای تروماتیک انجام گرفته و خیلی خوبم هست و شاخص هستش. همین نظریه ترومای فرهنگی الکسان خیلی بله خانم بیدل مثل اومد
صداتون میاد بفهمید.
بله یکم بلندتر البته.
بله سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، خدا قوت میگم آقای عیاضی، ممنون استفاده کردم، همچنین اساتید محترم از نظراتشون و انتقادات بجاشون واقعا استفاده کردم. بله بحث تاباوری اجتماعی رو ما طبق نظر آقای دکتر یوسفی کنیم و این سوالی که برای من مطرح شد اینجا و ذهنم رو مشغول کرد، آقای دکتر عیاضی مشخص نکرده بودن که اولا من البته گزارش مبسوطشون رو نداشتم متاسفانه که بیشتر مطالعه کنم و این چیز هم خیلی دستم رسید، این که تعریف واضحی از تاب‌آوری نبود، فقط ذکر مفاهیمی بود که به همون ذکر مفاهیم بسنده شده بود. اگر در کار اصلیشون هست که بتونم استفاده بکنم خیلی خوشحال میشم. این که میخواستم آیا منظورشون از تاب‌آوری بحث مقاومت در مقابل تغییر و سازگاریه یا به تحول هم در قرآن اشاره شده؟ خب ببینین ما با بحران‌های متعددی در جامعه، بحران‌های اجتماعی متعددی روبرو میشیم که دوست داریم این بحران‌ها رو باهاش مقابله کنیم، ولی نه مقابله‌ای که ارتجاعی باشه، به عبارتی اون مفهومی که از تاب‌آوری در علم فیزیک مطرحه، برگشت به عقب. ما نمیخوایم در اجتماع برگشت به عقب داشته باشیم و بخوایم حالتمون رو ثابت نگه داریم، چون پویایی در اجتماع خیلی برامون مهمه، میخوایم یک حالت بهبودی در اجتماع حاصل بشه در آخر. آیا آیاتی رو در کارشون اشاره کردن که به این ظرفیت تحول آفرین جامعه اشاره بکنه؟ یعنی این که بعد از هر بحران جمعی ما میخوایم شرایط رو بهتر کرده باشیم، چرا که در بحث تاب‌آوری اجتماعی این سه ظرفیت مد نظر هست در تعاریف مختلف، بحث مقابله، بحث سازگاری و بحث تحول آفرینی. آیاتی در قرآن اشاره شده که منم بتونم استفاده بکنم؟ این سوالی بود که واقعا ذهنم رو مشغول کرده بود. ممنون میشم پاسخ بدین.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از خانم بیدل. آقای عیاضی عزیز در خدمت شما هستیم، ببخشید یکم طولانی شد، دونه دونه اساتیدی که حالا نقد کردن شما میتونید پاسخ بدید، از همین لحظه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سپاسگزاری میکنم از امعان توجه و دقتها و ظرافتهایی که عزیزان خرج دادن و مطالبشون رو فهمودن و من موارد رو یادداشت کردم. نکته اول اون بحثی که آقای دکتر یوسفی فرمودن و آقای دکتر درزی هم در اوایل فرمایشاتشون بود، استدلال، یعنی در واقع استناد کردن، بحث عدم توجه به آرای جامعه شناسی بوده. میخوام عرض بکنم که واقعیتش اینه که من محدودیت در نگارشم داشتم، همینطور که من تو بحث ارائه با محدودیت مواجه بودم، به منم اعلام کردن در حد 10 صفحه ایدتون رو آقایون ناقد بدین و این رو، منم یک دوره کسالتی رو در حال سپری بودم، فقط یک کلیاتی نوشتم، ولی در کار مبسوط من اشاره به آراء جامعه شناسی تاب‌آوری اجتماعی صورت گرفته، توجه میکنید، این یک نکته. ولی یک نکته دیگه میخوام عرض بکنم و در محضر اساتید درس پس بدم. آقای دکتر یوسفی عزیز، واقعیتش اینه که من اگر آراء جامعه شناسی رو اونجا گفتم، هیچگاه نخواستم که این آراء جامعه شناسی رو خوردش بکنم، تبدیل به تحلیل، مدل تحلیلی بکنم و بر اساس مدل تحلیلی مثلا فرض بفرمایید فرضیاتی استخراج بکنم و بعد به متن مراجعه بکنم که آیا به عبارت دیگه من میخوام بگم که آیا آنچه که در نظریات موجود است در قرآن هم هست یا نیست، اینطوری هست، اینجاش درسته، اونجاش نادرسته. من در مقام اثبات در واقع فرضیات و اینکه نظریات اونا رو بخوام اثبات بکنم نبودم. در واقع همچنان که مستحضر هستید، ما تو بحث روش کیفی اگر بخواهیم در مقام اثبات یک نظریه باشیم، در مقام این کار رو انجام میدیم. یعنی باید فرضی نظریات رو از این باب در واقع بیاریم که در واقع بخوایم بگیم که آیا مثلا آن مثلا 10 تا 20 تا نظریه که تو بحث تاب‌آوری اجتماعی هست، قرآن به کدام مناظرش، به کدام وجه و وجوهش در واقع میخواد استدلال بکنه. به عبارت دیگه اینجا من اگر نظریات رو حتی مطرح کردم برای تفوق و چیرگی بر مباحثه. اینی که دارم و باز در واقع یکی از شواهدی که من نظریه در اصل کار آوردم، اناشون 50-60 مفهوم را آوردید، 50-60 مفهوم به دست آوردن، نتیجه یک کار نظریه پردازی عمیقی بوده که من تونستم به اون مفاهیم دست پیدا بکنم. پس من نظریات رو به طور مبسوط آوردم، ولی خب توجه به این نکاتی که حضرت عالی و آقای درزی فرمه مجددان یک بازدیگری دیگه هم خواهم کرد که ببینم، چون کار هنوز تمام شده نیست، کار در دست انجامه. من مراجعه خواهم کرد که در واقع بتونم نظریات جدید رو ببینم، اگر در قفلت شده اونها رو هم بیفزایم به کار. توجه میکنید؟ بنابراین اینو میخوام عرض بکنم، روش من یک روش کیفی بوده، مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی هستش و بر اساس پارادایم اثباتگرایی نبوده که من بخواهم در واقع اون نظریات مدل تحلیلی بدم. عرض کردم یعنی از این منظر به عنوان یک چارچوب مفهومی بهش نگاه کردم، اون نظریات رو آوردم و به اونها استدلال کردم. بنابراین این عرض کردم بر اساس اون چیزی که یاد گرفتم، حالا میزان درستی یا نادرستی شو با دوستان قضاوت خواهم کرد. بنابراین پس من نظریات رو آوردم به طور مبسوط، شاهدش هم اینه که همون در واقع مفهوم پردازی هایی که از اون نظریات صورت گرفته و این که من از اون نظری در واقع هدفم از بیان نظریات هیچگاه اثبات اون به آزمون اونها نبوده، بلکه به خاطر از کردم حتی نمیخواستم اونها در کار من سایه بیفکنه که بخواد در کار من تأثیر گذار باشه. این که فرمودید که به نظریه منجر بشه، خب آقای دکتر من اگه میخواستم در واقع ادعا داشته باشم که میخوام نظریه در واقع به دست بیارم، خب روشم که حتما اشکالی که به من میکردید که شاید مثلا شاید بهتر باز گرنده توری استفاده میکردم، چون اونجا منجر عموما در گرنده توری من در اونجا به تعبیر استاد منجمای دکتر اورایی میفهمودن که اون اسمشو گذاشتن رویش نظریه، یعنی حتما نظریه عموما نظریه منجر به نظریه میشه. من در واقع اینجا به یک توسعه مفهومی در واقع بحث تاب‌آوری اجتماعی در قرآن نظرم بوده. تو بحث مسئله تحقیقم هم نوشتم و هیچگاه ادعا نکردم که من میخوام منجر به نظریه بشه، در اینکه در واقع به یک توسعه مفهومی و اگر خواهد به اون نظریات در واقع مراجعه کردم، میخوام فضای مفهومی کاملا برای خودم و خواننده مشخص بشه من تو چه فضای مفهومی دارم در واقع چی سیر میکنم. این در واقع منظور از استقرایی که سوال فرموده بودید که منظور از استقرا، آن استقرا در مقابل قیاس نه، یعنی تک تک بر اساس اون فضای مفهومی که در ذهن من شکل گرفته بود اومدم در واقع استقرا کردم، عرض کردم آیات و کلش رو، چون یه کاری رو ما انجام دادیم با آقای دکتر آخوندی و بحث مفاهیم اجتماعی در قرآن، یکو بحث اندیشه های اجتماعی در قرآن، که اومدیم آن دست از آیاتی که به مباحث اجتماعی میپردازن اینها رو در واقع چیکار کردیم؟ جدا سازی کردیم و گفتیم اینها به چه دلایل میتواند اجتماعی باشد. تو بحث تاب‌آوری اجتماعی بر اساس اونها اومدم اینها رو باز جدا سازی کردم و استدلال‌های تفسیری آن دست از در واقع تفاسیر که سبقه اجتماعی داره، مثلا تفسیر در واقع من وحی القرآن، تفسیر خود مرحوم علامه المیزان، تفسیر الکاشف و تفاسیر مورد 4-5 تفسیر که خیلی سبقه اجتماعی داره، فقط همین الان تو این کار من این در واقع ادعای من بوده و نه بیشتر. و بر اساس چه معیاری گزاره‌ها به هم مرتبط شد؟ من در قسمت اول عرایضم هم منتقل کردم که در واقع یک بحثم بحثی بوده برش استدلال تفسیری به دست بیارم که اگر گفتم این گونه میتواند در واقع تفسیر شود، دلیلش هم این بوده که مثلا فرض بفرمایید این شاهد تفسیری هم وجود داره، یعنی به عبارتی دیگه تأیید کسانی، یک نوع توافق داوران که در واقع نامشهوده، چین چیزی شاید تعبیر درست باشه تعبیر کرده باشم، چین کاری رو انجام دادم و البته هنوز ادامه کار من شاید مثلا بخوام این کار انجام دادم، توافق داورانی از کسانی که صاحب نظر هستن، نظرش های دلفی بخوام استفاده بکنم که از اونها نظر بخوام که آیا واقعا این برداشتی که من کردم آیا این برداشت ها میتونه درست باشه، توسعه پیدا بکنه یا تقلیل پیدا بکنه، مسائل از این قبیل. این نکات کلی که آقای دکتر یوسفی فرمودن در خصوص اینکه آقای دکتر درزی فرمودن موضوع مبهمه، آقای دکتر واقعا نظر من همین بوده، قرآن به عنوان مهمترین منبع دینی، قرآن به عنوان مهمترین منبع دینی، من می‌خواستم اینو به دست بیارم که قرآن چه در واقع در خصوص بحث تاب‌آوری اجتماعی در همین عرصه‌هایی که عرض کردم، تو بحث عوامل، راهکارها، بحث زمینه‌ها، شرایط، آثار، پیامدها، در واقع به اینها چگونه پاسخ داده، یعنی بر اساس اون سوال محوری خودم و بر اساس پرسش‌های فرعی که طراحی کردم و به طور مفصول دارم 4-5 تا دیگه سوال دیگه هست، اینها رو بر قرآن عرضه کردم، بخواستم بگم که در واقع در هر یک از این در واقع مقولات در واقع قرآن چه پاسخی میده. این در واقع هدفم بوده دیگه، حالا نمیدونم در نوشته من اگه نارسایی هستش و اینها، خب خوشحال میشم مورد خاص رو بفرمایید، ولی این مد نظر بوده که حالا اگر باز نکته‌ای بود من استفاده میکنم. و فرموده بودید که بله موضوع بزرگیه، دقیقا همینطوریه، لذا من مثلا این قسمتی که الان حدود 30 صفحه به شما خدمتون تقدیم کردم یک بخشی از کار هستش، یعنی بخش‌های وسیعی هست که بالغ بر 200 صفحه الان در واقع کار من جمع میشه، که تازه این که دارم میگم 200 صفحه بدون اینکه داده ها رو بخوام به اینها پیوست بکنم، یعنی همونطور که تو این گزارشی که الان خدمت آقایون ناقدین دادم و جناب آقای نبوی هم فرمودن، خب اون مثلا جداول و اینا جزء پیوستای من هستش، یعنی داده ها رو جزء اینا اگه بخواد بیاد یک چیز بالغ مثلا بر 300 صفحه شاید بشه. بنابراین میخوام بگم همین در واقع تایید بکنم فرمایش آقای دکتر درزی عزیز رو که فرمودن موضوع خیلی بزرگه. البته بزرگ بودن این به یک معنا که توی روش‌های تحقیق می‌کنیم هرچی موضوع بزرگ باشه ممکنه مثلا فرض کنیم محقق توجه نداشته که موضوع بزرگ برداره و این نقصی باشه، من فکر نمی‌کنم توی این کار باشه، از این جهت که اینها با همدیگه پیوسته هستن، در ارتباط هستن، در تعامل با همدیگه هستن. اگه بحث عواملی می‌خوایم بررسی بکنیم و زمینه‌هاش رو بدونیم در چه در واقع، چون یه بحثی رو من تو وقت آیات و استشهاد کردم، مواردی هست اونجا بهش استناد کردم، شأن نزول آیه رو بهش توجه داشتم، خب یعنی زمینش در چه فضایی در واقع اینجا توصیه به صبر شده. مثلا یه نمونهش که آقای دکتر درزی اشاره کردن به آیات 127 تا 129 سوره اعراف، بحث در واقع اونجا که حضرت موسی علیه السلام به پیروانش اشاره میکنه استعینوا بالصبر، در واقع توصیه به صبر میکنن. حالا به هر حال ما این قرآن های دکتر، حالا اینکه مثلا فرض به مثال کره شمالی رو بذارید یا مثلا بنی اسرائیل رو مثال بذارید، آیا این درسته؟ ما هستیم، ما باید وفادار به متن باشیم، بر اساس نوع وفاداری به متن، بر اساس آنچه که تفاسیر گفتن اینگونه استفاده شده. و اما آیا این کار درست هست یا نیست، من چون گفتم میخوام از متن قرآن استدلال بکنم برای شواهد بیارم، بنابراین موضوع بزرگ بوده و بزرگ بودنش هم این توجیهات رو داشته که من بتونم اینها توی یک پک بزرگتری با همدیگه ببینم و بتونم تجزیه و تحلیل بکنم. و باز چون آقای دکتر درزی هم فرموده بودن مبتنی بر نظری نبوده، منم تایید میکنم همون چیزی که آقای دکتر یوسفی فرمودن. خب موارد جزئی تر هم اشاره فرمودن که بحث عبرت گیری چه ارتباطی با تاب‌آوری داشته و اینها، اینا رو من به طور مفصول توضیح دادم دیگه، اجازه بدید من فکر می‌کنم به همین مقدار اکتفا بکنم. سرکار خانم اشکالی، یعنی سوالی رو مطرح فرمودن که منظور از فقط تو بحث اعتراض آوری به مقاومت ها اشاره شده، بحث تحول هم هست اونجا، یه بحث بعد تو بحث آثار و پیامد ها و بعضی از آیاتی که ناظر به این بحث اشاراتی شده، ولی محور اصلی در این در واقع اون متغیر اصلی تو بحث تاب‌آوری که من مورد ملاحظه قرار دادم بحث مقاومت هست، اگرچه الان حقیقتا حضور ذهن ندارم به اون قدیش، چون مقدار فاصله گرفتم از کار، دقیقا نمیدونم اون بحث تحولش استناد به کدوم آیات هستش که بخوام مواردی رو بگم، اگر خواستن باز موارد رو میتونم من به طور موردی به اونها اشاره بکنم. بنده عرضی ندادم جناب آقای نبوی و مجدداً سپاسگزاری میکنم از دقت توجه، و اگر نکته تکمیلی باشه حتما استفاده میکنم، و اگر نکاتی باشه که اینا رو محبت بکنن به در واقع بهتر شدن کار و مسئولیت مؤثر واقع میشه حتما استفاده میکنم، این مکتوب دست من برسه و در کاری که هنوز در حال تکمیل هست انشالله بیفزایم. سپاسگزارم.
ممنون و متشکر از آقای دکتر عیاضی عزیز. اگر صحبت پایانی دکتر یوسفی، دکتر درزی دارند در خدمتیم، اگر نه من باعث جمع‌بندی کنم.
من باید نکته رو اشاره بکنم، البته خب این تلاش ارزشمنده، لیکن عرضم این بود که انگار این که ما در جستجوی نظریه باشیم یا در جستجوی بعضی از مضامین در متن، مثل این است که خب دیگه مثلا داریم تحقیق تجربی میکنیم یا تحقیق نظری. من عرضم اینه که اقتضای این کار تحقیق نظری است، اون داده کمی کیفی گرنده تئوری و اقسام این ایده ها و تکنیک ها همش در محدوده تحقیق تجربی و میدانی هست. تحقیق نظری الزاماتش خیلی متفاوت است. های دکتر اونجا یعنی از جنس مواجهه با نظریه هست، یعنی اگر اونجا بر پای آزمونی یا بر پای استدلال هستش، یعنی اگه مفاهیم میارم شما در قرآن در گوشه کنار پیدا کنید رو بخواهم رب کنید، یک استحکام منطقی و عقلی باید داشته باشید، یعنی با استدلال به هم وصل بشن، شرح ارتباطشون خیلی باید معقول و قانع کننده باشه. نمیشه گفت مثلا این عوامل اون اصلا عوامل چی؟ یعنی اگر چیزی خود اون تاب‌آوری مثلا ما بذاشت در قرآن روشن نشده باشه که خود تاب‌آوری از اون چه که عامل تاب‌آوری جدا مثلا در سطح نظریه نشده باشه، یکم این همانی هم میشه. جایی از که در مثل تاب‌آوری و صبر مثلا یه جایی باید دید که اینا جدا هن یا یکی هن، یا اون دلالت‌های قرآنیش به طور خیلی روشن. بنابراین دیگه ما وقتی که میگیم به مسابه نظریه داریم برخورد میکنیم با ما در جستجوی نظریه هستیم، دیگه اینجا روی بحث استحکام منطقی و اتقان مفهومی و انسجام نظری و استدلال و اینها خیلی از متن اونا رو در میره تو فاز اول، ولی اینکه چطوری اینا رو با هم وصل میکنیم، متصل میکنیم و ربط میانشون دیگه از جنس آزمون نیست. اون مفاهیم تحقیق تجربی اینجا تکنیک ها اینجا خیلی به کار نمیان. در اون مرحله اکتشاف شما بله تلاشی کردید اینا رو در آوردید، دیگه از اینجا به بعدش که میخواد راجب تاب‌آوری، راجب ربط دو تا مفهوم یا ابعاد مفهوم، فرایند تاب‌آوری و مفاهیمی که در ابعاد و عناصر تاب‌آوری گنجانده شدن، اینا دیگه بر پایه نظر من استدلال است و الزاماتش هم از جنس پژوهش نظری است، نه پژوهش تجربی میدانی. اینا اصلا مفاهیمش و تجهیزات مفهومیشون بسیار بسیار از هم متفاوتن آقای دکتر. در این حال این رو میشه یه مقدمه انجام در نظر گرفت، انشاءالله حالا تو گام‌های بعدی شما به اون سمت سو هم برید. در صورت خیلی ممنون و متشکر، دیگه بیش از این دستی نمی‌کنم.
متشکر از آقای یوسفی. آقای دکتر درزی نکته پایانی صحبتی دارند؟ آقای دکتر درزی صدای منو دارید؟ آقای دکتر درزی؟ خب پس بله در خدمتیم.
عرضم به حضورتون که بله بنده هم نکاتم رو عرض کردم و بنده تصور میکنم کلی بودن جامعیت زمانی که یه دستاورد ملحوظ قابل ملاحظه ای داشته باشه خوبه، ولی باز با توضیحات آقای دکتر من اون ارزش افزوده رو نتونستم واقعیت در این پژوهش با توجه به جامعیتی که داشت بیابم و اون ماهیت پژوهشی خیلی قوی رو. اجمالا به نظرم این نقص اون جامعیت ایجاد کرده، ولی خب نکات آقای دکتر هم واقعا نکات مهمی بود. بله برخی ها برخی موارد در این فایل مختصری که ما داریم نبوده و قضاوت ما هم صرفا مبتنی بر همین داده محدود بود. باز تشکر میکنم از همه بزرگواران به خصوص دکتر یاسین.
متشکر از آقای درزی عزیز. انصافا من خودم از این جلسه لذت بردم، از ارائه آقای دکتر عیاضی، از نقدهای ناقدان عزیز و نکات خوبی رو خودم تو همین جلسه یاد گرفتم. یه جنبندی کلی کنم. دکتر عیاضی عزیز ابتدا به بحث عوامل پرداختن توی این جلسه و چگونگی تاب‌آوری بر اساس آموزه‌های شریعت رو بحث کردن و عوامل مؤثر رو صبر و شکیبایی، مناسک دینی، استمداد از خداوند، الگوسازی زیست شکیبایان که نمونه های داستان های قرآنی رو براش مثال می زدن و مورد پنجم پرهیزکاری و تقوا، عبرتگیری و مرجع سازی گروه انبیا رو به عنوان عوامل مؤثر بیان کردن و ناقدان عزیز هم آقای دکتر یوسفی به نقدی که پرداختن از نقداشون این بود که چرا از نظریات مختلف استفاده نکردن، تعریف تاب‌آوری، عناصر، انواع، فرایند خیلی روشن نبود از نظر ایشون و سوالی که مطرح میکردن تحلیل محتوایی استقرایی یعنی چی و اشکالاتی در این حوزه ها وارد میکردن و دکتر درزی هم البته یادداشت هایی رو من اینجا نوشتم، بله دکتر درزی هم از همون ابتدا با عنوان وارد اشکالات خودشون شدن و اشکالاتی روی عنوان آوردن و گفتن که دینداری اضافه هست و روی مسئله تاکید داشتن که من چگونه میتوانم با استفاده از این داده ها در جامعه به نوعی به کار بگیرم این مطالب رو، به نوعی کاربردی بودن این مباحث کمتر مطرح شده بود و می‌فرمودن که کار طرح مسئله نداره و صرفاً یک تطبیق وجود داره و اینکه شکیبایی تا کجا باشه رو اشکال وارد می‌کردن و می‌گفتن که تا کجا میشه شکیبایی وارد به نوعی داشت و تاکید داشتن که کلیاتی توی این بحث مطرح شده. این جنبندی بود که از مباحث اساتید محترم که آقای دکتر عیاضی هم پاسخهایی به این ناقدان دادن. جلسه به اتمام میرسه اینجا. اگر آقای دکتر عیاضی صحبت انتهایی دارن در خدمتشون باشیم. آقای دکتر صحبت انتهایی دارید؟
نه خیر، من مجددا تشکر میکنم از توجه دوستان. انشاءالله نکاتی که فرمودن برای تکمیل کار و بهبود و مطلوبیت بیشتر حتما استفاده خواهم کرد. سپاسگزارم.
بسیار عالی، ممنون. باز هم تشکر میکنیم از برگزار کنندگان این کرسی که پژوهشکده اسلام تمدنی هست با همکاری همایش تفسیر اجتماعی و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همه عزیزان. خدا حافظ.